بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم شما بینندگان عزیز و ارجمند در هر جای نقطه خاکی، از چه در اروپا چه در آمریکا، عرض ادب و احترام میکنم خدمتتون. امیدواریم که اوقات خوبی رو در پیش رو داشته باشید. قبل از هر چیز خوشحالیم که برنامه ما رو برای دیدن انتخاب کردید و خوشحال تر این که تا پایان بیننده برنامه ما هستید. همونطوری که مستثر هستید، ما با مجموعه برنامه زنده کنکاش در خدمتون هستیم که عمدتاً به مسائل سیاسی روز از جمله هم مسئله بیانیه رئیس جمهوری آمریکا و تبعات اون در منطقه خواهیم پرداخت. همونطوری که مطلع هستید، یکی از حوادث مهم ده روز گذشته و شاید در هفته گذشته صدور بیانیه‌ای بود که از سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ایران اعلام شد. تبعاتی داشت. مسئله راهپیمایی در ایران، تبعات اون در منطقه و مسائلی از این دست بود که توانست روابط سیاسی و حتی مهمترین حوادث سیاسی محافل جهان رو به خودش معطوف کنه. ملت ایران در طول هفته گذشته از دو سو دعوت شد. یک، دعوت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ایستادگی در مقابل نظام اسلامی و انفکاک و انشقاق در میان صفوف داخل مردم، و دیگری دعوت از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب و آن چیزی که آنها تفرق و ناامیدی مینامیدن انجام شد. رئیس جمهوری در این زمینه بیانیه مفصلی رو صادر کردن و پاسخ رئیس جمهوری آمریکا رو دادن. آنچه که مهم بود، حضور با توجه و بی‌نظیر مردم در راهپیمایی جمعه گذشته بود که از چند بُعد قابل اهمیت و بررسی است. ما اگر در یک نگاه کلی بخوایم آنالیز مسائل سیاسی و بافت ترکیبی مردم رو در راهپیمایی مورد بررسی قرار بدیم، از سه منظر میتونیم به اون نگاه کنیم. نگاه اول این که مردم به طور خودجوش تنها پس از 48 ساعت به این دعوت لبیک گفتن و حضور میلیونی خودشون رو در کشور ثابت کردن. نکته دوم، بافت جمعیتی و جوان بودن کشور ماست که تونست به این مسئله پاسخی عالی و درخور توجه به محافل جهانی و استعماری خارجی بده. و نکته سوم، برغم آنچه که مسائل مشکلات خاص اقتصادی و غیره میگفتن، حضور مردم ایران تونست تا حدودی به این مسئله پاسخ بده. ما امیدواریم در بحث امروز زندگی خودمون تا حدود به مسائل اخیر پاسخ بدیم. ما در جلسه هفته گذشته قرار شد که ادامه تحولات عراق رو مورد بررسی قرار بدیم، اما به دلیل مسئله اهمیت بیانیه جورج بوش این جلسه رو به مسئله بیانیه اختصاص بدیم تا انشالله از جلسات آتی به ادامه بحث گذشته، یعنی حوادث عراق و بمباران احتمالی این کشور توسط آمریکا، مورد بحث و تبادل نظر قرار بدیم. قبل از هر نکته، من اجازه می‌خواستم در این میزگرد تلویزیونی مهمان برنامه را خدمت شما معرفی کنم، جناب آقای دکتر عباسی، استاد دانشگاه و از کارشناسان روابط بین‌الملل. جناب آقای دکتر عباسی، خیلی خوش آمدید برنامه ما. قبل از هر نکته اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. امیدوارم یک روز آخر هفته خوب رو پشت سر گذاشته باشن و در واقع خوش و خرم باشن و همیشه آرزوی سلامتی این عزیزان رو داریم که دور از وطن عزیزمون هستن.
بله آقای دکتر عباسی، یکی از مهمترین مسائلی که خود جناب عالی در جریان هستید، مسئله بیانیه بود که رئیس جمهوری آمریکا در مورد مسائل ایران و شخصیت‌ها و طبقات مردم ایران ارائه کردن. بفهمید که سوال اول، اصولا آیا تاکنون سابقه داشته که رئیس جمهوری آمریکا، چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواه، بیانیه صادر کنند؟
بله، تا به حال سابقه نداشت، یعنی در واقع بی سابقه است. ما هر قدر که وضعیت ساخت دولت آمریکا رو مورد مداقه و بررسی قرار میدیم، تا کنون سابقه نداشت که طی شرایط خاصی برای یک دولت و برای یک ملتی رئیس جمهور آمریکا بیانیه بده. عمدتاً مواضعشون رو رؤسای جمهور آمریکا، اما از دموکرات یا جمهوری خواه، در قالب سخنرانی ها در مناسبت های مختلف ارائه می‌کردن. کمان که در خصوص کشور ما هم کرارن رؤسای جمهور آمریکا از کارتر، رونالد ریگن، همچنین بوش پدر و آقای کلینتون و اخیراً هم جورج دبلیو بوش، اینها عموماً هر وقت مسئله مطرح می‌شد رو این رو در چارچوب سخنرانی‌هاشون به مناسبت‌های مختلف مطرح می‌کردن. از این جهت این مقطع حساسی است که این بار دیگه رئیس جمهور آمریکا نه در قالب یک سخنرانی بلکه در درون کاخ سفید در اتاق بیزی نشست و از اونجا در واقع یک بیانیه رو نسبت به ملت و دولت ایران صادر کرد.
آقای دکتر بفهمید که زمینه‌های صدور این بیانیه آیا مسائل داخلی ایران بود یا مسائل خارجی، کدوم قدرتش بیشتر بود که منجر به این مسئله شد؟
این تقریبا بخش قابل توجهی از دلایلی که این بیانیه صادر شده توسط رئیس جمهور آمریکا به زمینه‌های داخلی ایران برمیگرده. یعنی یک پالس هایی از داخل ایران ارسال شده بود که رئیس جمهور آمریکا واقعا امید بسته بود. لذا عنایت داشته باشید پس از اینکه در 29 ژانویه 2001 در رئیس جمهور ایالات متحده ایران رو جزو سه کشوری که محور شرارت نامیده شدن در واقع تون سه تا کشور گنجوند، یعنی ایران، عراق و کره شمالی، از اون زمان به بعد کلید واژه هایی که توی اون بحث مطرح کرد، اون کلید واژه ها در ادبیات ژورنالیستی ایران مورد مداقه قرار گرفت و در رسانه ها به خصوص در روزنامه ها اینجا مورد بررسی قرار گرفت و از اون زمان تا این مقطع رئیس جمهور آمریکا پالس هایی رو از داخل دریافت کرده بود توی روند کاری که مد نظر داشتن، که احساس میکردن عمدتا الان به اون نتیجه مطلوب رسیدن که منتج به این شد که این بیانیه صادر بشه.
آقای دکتر اشاره کردید که آمریکایی ها پالس هایی رو و اشاراتی رو از داخل ایران دریافت کردن. گزارها و پالس هایی رو که آمریکایی ها از داخل ایران دریافت کردن چه بوده و چه اتفاقی از 29 ژانویه 2000 اتفاق افتاده و مهم بوده از دیدگاه کاخ سفید که منجر به صدور این بیانیه شده؟ بله. اونها چه بوده؟
بله، نکات بسیار مهمی است. عنایت داشته باشید تقریبا از بهمن ماه سال گذشته شمسی و از در واقع همون ژانویه 2001 تا این لحظه ما فرایندی رو که پشت سر گذاشتیم تو این 4 ماه 5 ماه گذشته سه حوزه کلیدواژه اساسی رو اینجا برتافت. ابتدا یکی از کلیدواژه‌ها همون مسئله بود که بحث حاکمیت دوگانه بود که آقای جورج دبلیو بوش در همون بحثی که ایران رو محور شرارت نامید اونجا مطرح کرد. حاکمیت دوگانه رو از این حس مطرح کرد که یک اقلیت منتصب و یک اکثریت منتخب، یعنی این دو بخش رو تشکیک کرد. دوم کلید واژه‌ای که مطرح شد بحث در واقع اصلاحات بود و اینکه اصلاحات که در ایران نویدش داده شده بود به بنبست رسیده. سوم کلید واژه‌ای که خیلی توی این مدت مطرح شد به خصوص از عید نوروز به این سو، مسئله مذاکره با آمریکا بود. این سه تا مسئله در واقع در داخل طبیعتاً در نظام رسانه‌ای ما مطرح شد، در روزنامه‌های ما مطرح شد، دیدگاه‌های مختلف موافق و موافق در خصوصش مطرح شد. حتی من خاطرم از تو همین برنامه کنکاش ما یکی دو جلسه سوالای آمد در خصوص عزیزان از خارج از کشور مطرح کردن در خصوص اینکه ما بایستی مذاکره کنیم، رابطه داشته باشیم نداشته باشیم، حسنش چیست، قبحش چیست، چرا. این موارد یه مقداری ارزیابی شد. عنایت داشته باشید خب این موارد حق هر ملتی است. به هر جهت ببینید ما که نبایستی بگیم در ایران تک صدایی باشد، در ایران رسانه‌ها یک دست بنویسند، یک دست بگویند. بالاخره در اینجا اظهار نظرهایی در خصوص مسئله اصلاحات می‌شود، در خصوص مسئله رابطه با آمریکا یا هر کشور دیگری می‌شود. اینجا در خصوص مسئله سیاست داخلی و حاکمیت دیدگاه‌های موافق و مخالفی مطرح میشه. شما ببینید در داخل کشوری که مبنا و مهد دموکراسی است، یعنی کشور ژان ژاک روسو و کشور ولتر و کشور روبسپیر و کشور دکارت، میبینیم که در فرانسه میبینیم وقتی که راست افراطی کاندیداش احتمال میره که در مقابل شیراک برتری به دست بیاره، تمام احزاب داخلی کمک میکنن مثلا به شیراک بتواند رئیس جمهور بشود و در واقع راست افراطی رأی نیاره. کمان که یکی از اون افراد در صفوف نیروهای نظامی که آقای شیراک داره سان میبینه در روز ملی فرانسه، از درون این صفوف با یک کارابین 22 شلیک میکنه به سمت ژاک شیراک. یا میبینیم در واقع در هلند انقدر این منازعات سیاسی بین جناح‌ها بالاست که در واقع اون کاندیدای راست افراطیشون رو ترور میکنن. یا هایدر رو در اتریش میبینیم که خود در واقع اون ملت برخورد میکنن و به چه مناسبت هایی هست. ببینید پس مسائل داخلی هر کشور خاص خودشه. طبیعتاً اختلاف جناحایی که حالا اصطلاحاً چپ یا راست نامیده میشن، احزاب مثلا لیبرال، احزاب در واقع سوسیال، اینها در هر کشوری بوده. در کشور ما هم به تبع این که در واقع یک نظامی است که به دموکراسی تن داده، منتهی یک دموکراسی از نوع دینی، یک مردم سالاری دینی که یک قیودی رو برمیتابه، اما در این چهارچوب به تبع وضعیتی که وجود دارد اختلاف نظر جناها بایستی باشد. آخه مگه میشه مثلا یک کشوری بگه من جناهای مختلف رو برتافتم، مردم این کاندیداهای مختلفن، به اینها یعنی چارچوب قانون اساسی رو پذیرفتن، حالا به اینا رأی بدید. بعد اگر اینها احیانا تو درگیری های لفظیشون در روزنامه ها و رسانه ها و در مباحث دانشگاهی و مناظره های دانشگاهی که عموما صورت میگیره در دانشگاه های کشور بین کارشناسان این در واقع جناح ها، حالا ایالات متحده بیاد امید ببنده، اگر در ایران مثلا یک جناحی اصطلاحا بخشی از حاکمیت رو نقد کرد، سرویس های اطلاعاتی آمریکا مثل CIA، مثل DIA، مثل FBI و به خصوص NSA، اینها امید ببندن که حالا به زمینه و شرایطی منتج شده که در واقع میتونن وارد عمل بشن. یا اگر اینجا مسئله با اصلاحات مطرح میشه، اصلاحات اینجا تعریف خاص خودش رو داشت. رئیس جمهور در ایران مطرح کردن که اصلاحات از دید من یعنی استفاده از قانون اساسی در حد اکثر ظرفیت، یعنی بخشی از قانون اساسی ما هنوز پیاده نشده و مطرح نشده، برای حل بخش قابل توجه از مشکلات جامعه، اما از مسئله شوراها، اما از مسئله مطبوعات، اما از مسئله ظرفیت به اصطلاح جامعه مدنی، اون بحث سیویل سوسایتی، ایجاد اون تشکل‌ها، NGO‌ها و سنوف در محورهای مختلف، بالاخره قانون اساسی ظرفیت داره، باید اون ظرفیت‌ها محقق بشه. بخشی از آزادی‌های فردی و اجتماعی که اینا هنوز در قانون اساسی مستتر و بایستی بهش رقم خورد بشه. تعریفی هم که رهبر انقلاب از مسئله اصلاحات داشتن این بود که رفع فقر و فساد و تبعیض، که طبیعتاً این هم در درون قانون اساسی می‌گنجید. یک تعریف مشکوکی از اصلاحات در کشور شد، بالاخره یک نظر دانشگاهی بود، اونم این که اصلاحات چیزی نیست جز سکولاریزاسیون جامعه دینی، یعنی در جامعه دینی مفاد شرعی عرفی بشود. این زمانی اوج پیدا کرد که رئیس حلقه فرانکفورت یعنی آقای یورگن هابرماس دعوت شد به ایران، بالاخره کشوری که داعیه گفتگوی تمدن‌ها رو داره، دیدگاه‌های مختلف رو برمیتابه و اینها رو اینجا دعوت میکنه، نقد میکنه. بالاخره یه حکومت دینی وقتی یک نئومارکسیست، بالاخره مارکسیست ها ملحدن از دید مثلا کسایی که تفکر دینی دارن، از دید مثلا ما افرادی هن که چون اعتقاد به خدا ندارن اینها به الحاد میروند. حالا یه کسی که تفکر نئو الحاد داره، نئومارکسیسته، رئیس حلقه فرانکفورته، این دعوت میشه اینجا، یعنی ظرفیت های یک حکومت دینی رو نشون میده که اینجا آخرین سرحلقه فیلسوفان غربی رو دعوت میکنه. در کجا؟ در دانشگاه تهران، بحث جوامع پست سکولار، یعنی شرایطی که بعد از اینکه سکولاریسم محقق شد جوامع پسا سکولاریسم چه اتفاقی میفته. یا ایشون رو دعوت کردن در انجمن حکمت و فلسفه جمهوری اسلامی، ایشون بره با اندیشمندان ایران بنشینه و در خصوص سکولاریسم بحث کنه. خیلی خوب، آیا بایستی این رو بپذیریم که در واقع جامعه ایران رفته به سمت اینکه سکولاریسم درش محقق بشه، حالا باید سرویس‌های اطلاعاتی غرب و استراتژیست‌های دولت آمریکا امید ببندن که این جامعه حاکمیت دوگانه رو مبنا قرار داده برای شکاف، از اون طرف هم مسئله مذاکره با آمریکا اختلاف نظرهایی رو در مجلس ایران، دولت ایران، در دستگاه فکری ایران، در حاکمیت جمهوری اسلامی به وجود آورده، ما باید بهش امید ببندیم، از طرف دیگه هم سکولاریسم داره محقق میشه، پس سریعاً باید وارد عمل بشیم. لذا این پالسای غلطی که آمد و مسائلی که مطرح شد که عرض کردم حق ملت ماست، یعنی در واقع من حتی این رو به نوعی زمینه میدونم که این فشارها از بیرون باعث بشه ما داخل کشور این اختلاف سلیقه‌ها رو نداشته باشیم، ما باید این اختلاف سلیقه‌ها رو در واقع بر بتابیم، اینها باعث شکوفایی سلیقه‌هایی میشه که بهتر میتونه جامعه رو اداره کنه. اگر مثلا اینها رو انگ بزنیم که از بیرون اداره میشن، باعث میشه جامعه ما یک جامعه تک صدایی بسته که نیل کنه به استبداد. لذا برای اینکه این شکوفایی رو از ما بگیرن، جامعه ما جامعه‌ای که اقتصادش مریضه، سیاستش مشکل داره، مشکلات فرهنگی داره، رشد روزافزون جمعیت، همه این موارد بالاخره نیاز هست که ما یک فضایی باشه، بالاخره سلیقه‌های مختلف، احزاب مختلف در درون که پذیرای قانون اساسی هستن، همشون میپذیرن، تن در میدن به قانون اساسی، بتوانن بالاخره مشکلات رو با سلیقه‌های مختلف حل کنن. حالا در یک چنین فضایی سرویس‌های اطلاعاتی غرب به خودشون اجازه میدن بیان دخالت کنن، این پالس‌ها رو به این معنا بگیرن، 25 روز قبل از واقعه آنچه که 18 تیر نامیده میشد. 18 تیر اتفاقی بود که در سال 1178 در تهران رخ داد و همینطوری که بینندگان عزیز خبر دارن، بخشی از در واقع پلیس تهران در یک اقدامی که بالاخره هماهنگ نبود و در واقع یک اقدام غیر مسئولانه، بخشی از در واقع خوابگاه های دانشجویی رو در خیابان امیرآباد مورد ضرب و شتم قرار داد و خب طبیعتاً بالاخره برخورد شد. همه مسئولین نظام برخورد کردن با این مسئله، مردم تقویح کردن این موضوع رو. امیدی که بسته شده بود این بود که فضای دانشگاهی ایران رو به آشوب بکشن، که کرارن فشارهای صورت گرفت اما موفق نشدن. و این مسئله توسط، من بسیار متاسفم که کسانی در خارج از مرزهای ایران میشینن، رادیوهایی هستن، تلویزیونهایی هستن، خودشون رو ایرانی مینامند و از بیرون 25 روز قبل از سالگرد 18 تیر کرارن داخل کشور رو تحریک کردن و در واقع احساس کردن که حالا دیگه اون زمان قطعی مسئله است. و پلن استراتژیک کلان آمریکا هم این بود که من یک فضاسازی کردم با خودزنی که در 11 سپتامبر رخ داده بود. تو اون فضاسازی بهانه‌ای به دست آوردم، اومدم افغانستان رو در واقع به جرگه کشورهای تابع خودم در آوردم. عراق رو هم با سیاست هویج و چماق انقدر تهدید میکنم اگر بشه صدام خودش کنار بره، من با حداقل درگیری بتونم اونجا رو صورت بندیش رو تغییر بدم. میمونه سومین گزاره در این منطقه، یعنی ایران. ایران رو هم قادر خواهم بود از درون در نظامش انشقاق ایجاد کنم، بین نظام و ملت انشقاق ایجاد کنم. ملتی که مشکلات در واقع عدیده اقتصادی داره، این ملت رو به خیابون بریزن در راستای مطامع خودم. خب ببینید، این امیدی که اینها بستن و اون ایرانی نماهایی که با رسانه‌های خودشون از اون سوی مرزها سعی کردن اینجا رو تحریک کنن، لذا این سه فرایند، این سه گزینه پالس‌هایی بود که رسیده بود اونجا. اما من این نکته رو میخوام به عنوان یک مدل بگم. ببینید، در سیاست داخلی یک مدل وجود داره که این مدل رو هم در واقع اتفاقا توی خود دانشگاه‌های آمریکا تدریس میشه. اونم اینه که جناح‌های سیاسی هر کشور باید دست به جنگ زرگری بزنن و دشمن رو به زبان عامیانه‌اش سر کار بگذارن. من بسیار برای سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا متاسفم، بسیار برای همکاران خودم در سرویس‌های در واقع مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا، مثلا در شورای روابط خارجی آمریکا و در بنگاه‌های مربوطه‌ای که تفکر مطالعات استراتژیک رو کار می‌کنن، بسیار برای این همکارای خودم متاسفم که از پالس‌های غلطی که از ایران بهشون رسیده بود، این طرح رو تهیه کرده بودن که یقیناً و انقریب در 18 تیر تمام ایران به آشوب کشیده میشه. چه چیزی به دست میاره؟ هم غرب، همون کسی که خودش رو ایرانی مینامد و در واقع از طریق رسانه‌ها توقع داره که این کشور به هم بریزه، همه اون افرادی که در واقع این پلن رو کار میکردن، چه عناصر اطلاعاتی در سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا، چه عناصر استراتژیستی که برآوردشون این بود که به سادگی ایران رو هم با همون بهانه‌هایی که در افغانستان بود به آشوب خواهند کشید و در واقع حضور پیدا خواهند کرد، یک بار ما دیدیم این مسئله در واقع در 18 تیر کاملا به بن‌بست رسید. این در واقع این پالسایی که از داخل رفته بود برابر همون مدلی که عرض کردم در سیاست داخلی، مدل علمی که وجود داره، در واقع بخشی از این جنگ ها، جنگ زرگری جناح‌های سیاسی داخلی کشور، خب دشمن رو به بخشی امیدوار کرده بود و این بخش احساس کرد که میتونه رو اینها سرمایه گذاری کنه و یک دفعه تو قضیه سالگرد 18 تیر دید که هیچ کس توی خیابون نیومد. جالبه، در مقابل دانشگاه تهران 2100 نفر جمع شده بود. 2000 نفر مردمی بودن که به دلیل غروب عصر داشتن، یعنی به دلیل
حداقل تماشای مثلا.
بله داشتن، خب بالاخره جلوی دانشگاه تهران محل پرتردددی است، داشتن رد می‌شدن که برن منزلشون، از سر کار می‌اومدن. خب خیابون انقلاب و میدان انقلاب محل پرتردددی است، بالاخره بازار کتاب اونجا وجود داره روبروی دانشگاه تهران، افراد برای تهیه کتاب بالاخره اون عصر اونجا حضور دارن و که تماشاگر بودن. و 100 نفر از اون 2100 نفر، 100 نفر هم که قطعه جلوی همون نردهای دانشگاه تهران تجمع کرده بودن، که جالب یک نفر اینها دانشجو نبود. یعنی در واقع 100 نفر تمام پتانسیلی که این رادیو تلویزیون های ایرانی که از لس آنجلس و رادیوهای ایرانی که از اروپا و آمریکا ایرانی نما که از اونجا برای به آشوب کشیدن داخل ایران تلاش می‌کردن، تمام 25 روز توان رسانه اینها که اینها هم یه پالس غلط بهشون رسیده بود، احساسشون این بود که اینها بودن که بعد از واقعه فوتبال، وقایع فوتبالی که تیم ایران آماده می‌شد برای رفتن به جام جهانی، شکستایی که بود، پیروزیایی که بود، بالاخره نوجوان ایرانی و جوان ایرانی مثل نوجوان هر کشور دیگه‌ای و جوان هر کشور دیگه‌ای بالاخره پتانسیلی داره، باید بره این پتانسیل رو بریزه بیرون. حالا تیم میبره تیم ملی ایران، اینا میریزن خیابون، بالاخره سر و صدا داره. اگر هم پلیس برزیل، پلیس آرژانتین، پلیس آمریکا، پلیس انگلیس، پلیس هلند، پلیس آلمان، پلیس فرانسه بریزه توی خیابون با تماشاگرش که شیشه میشکنه یا شیشه اتومبیلا رو میشکنه برخورد کنه، این رو به حساب یک اختشاش در واقع متأثر از آشوبای فوتبال میگذارن. اما اگر نوجوان ایرانی وارد خیابان شد، پس از فوتبال سنگ زد و جایی رو شکوند، این رو به حساب برخورد سیاسی میگذارن. خب آخه تا کی بایستی ما هر حرکت داخل یک ملت رو به حساب گزاره‌های سیاسی بگذاریم، بعد امر هم بر ما مشتبه بشود که در این کشور من از این موضع‌گیری‌های سیاسی واقعا هم کراهت دارم هم چندشاور برای من، ولی واقع امر اینه که جناب ساجدی، من تعجب میکنم از این اصحاب رسانه‌ها، از این عزیزان ژورنالیست و از این عناصر سازمان‌های اطلاعاتی که به این تحرکات امید می‌بندن. اینا فکر کردن اینها بودن که پس از واقعه فوتبال کاری می‌کردن جوونا بریزن خیابون. نخیر اینطوری نیست. بالاترین تماشاگر فوتبال تو دنیا ما داریم. به ندرت حتی در برزیل 120 هزار نفر توی استادیوم جمع میشه. ما عمومی‌ترین بازی‌های فوتبالمون، نه فوتبال این بازی ملیمونا، بازی‌های عادی بین تیم استقلال و پرسپولیس ما، بین دو تیم آبی و قرمز ما، عموماً به 120 هزار نفر میکشه. خب یعنی بالاترین تجمعی که تو دنیا وجود داره. طبیعتاً این 120 هزار نفر اگر 20 هزار نفرش هم، یک ششمش هم قرار باشه وقتی وارد شهر شد از استادیوم اومد بیرون دست به مثلا آشوب بزنه، طبیعتاً حجمش خیلی زیاد خواهد بود. خب اینها فکر کردن با کار رسانه‌ایشون اینا بودن که کشیدن توی صحنه. غافل از این که چنین چیزی نبود. یعنی 25 روز کار رسانه مدام و 25 روز فعالیت جدی و اون پالسایی که این سازمان‌های اطلاعاتی دریافت کرده بودن، دیدیم 100 نفر جمع شد. دومین شهرم اصفهان بود که اونجا هم نزدیک کمتر از 100 نفر جمع شده بودن و یک شکست بسیار مفتزهانه برای سرویس‌های اطلاعاتی غرب، برای مجامع رسانه‌ای غرب که احساس می‌کردن همه گوش به فرمان اینها هستند و در واقع هر گاه گفتن اینها می‌ریزن تو خیابون. بابا ما قبول داریم جوان ما به دلیل اینکه تعدادشون زیاده، رشد جمعیت بالا بوده، امکان تفریحشون کمه، ورزشگاه کم داریم، نشریه کم داریم، امکان دانشگاه رفتن همه مهیا نیست چون پتانسیل دانشگاهمون یعنی ظرفیتش محدوده، مشکلات اقتصادی داریم به دلیل رشد جمعیت، مشکل مسکن داریم، مشکل اشتغال داریم. اما همه اینها به این معنا نیست که جوان ما دیگه درگیر لاابالیگری محضه و منتظر ببینه رسانه‌های دیگه چه میگن. همون جوانی که در واقع واقعا من تعجب میکنم، من روز راهپیمایی توی راهپیمایی نبودم، ولی در واقع تصاویری که دیدم، نه از طریق رسانه‌های داخلی ایران، حتی خبرنگارای خارجی که تصاویر رو ضبط کرده بودن، تصاویری که می‌دیدم خیلی از این جوونا اصلا جوونایی نبودن که با آرمان‌های 100% انقلاب اسلامی توافق داشته باشن. اما هرگاه این ملت اعلام کرده، هرگاه اراده خارجی بخواد برای این تصمیم گیری کنه، در واقع کاملا منسجم میشن. و واقعا آقای جورج دبلیو بوش از سر عصبانیت این بیانیه رو صادر کرده. اگر مفاد این بیانیه رو ببینیم، امیدی که بسته که من جایی که لازم باشه سکوت میکنم، اون جایی که لازم باشه تو صحنه میایم، ما حمایت میکنیم. از کی حمایت میکنید؟ هرگاه مردم ایران متوجه بشن یک قدرت خارجی از جناحی از ایران حمایت میکند، اعتمادشون به اون، چون بالاخره این ملت گزیده در واقع قدرت‌های خارجی است. همین ایالات متحده از دهه 50 میلادی که حکومت دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کرد تا سال 1170 تا 1979 که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، یک مورد در پرونده ایران دولت ایران نقض حقوق بشر اعلام نمی‌کنه. همین امروز در عربستان نقض حقوق بشر اعلام نمی‌کنه، در پاکستان نقض حقوق بشر اعلام نمی‌کنه، در ترکیه، در این کشورهایی که آسیای میانه، ولی هر کشوری با آمریکا مخالف بود، انگ نقض حقوق بشر، انگ تلاش برای نمی‌دونم دستیابی به سلاح اتمی و این موارد رو اعلام می‌کنه.
آیا وقایعی که در درون کشور ما میگذره عاملی میتونه باشه برای دخالت آمریکا و بازنگری در درون حاکمیت ایران؟ آیا مواضع جمهوری خواهان در قبال ایران منافع سه بخش عمده در حاکمیت آمریکا، یعنی نفتخوارها، بانکدارها و تکنوکراتها رو تحت شعاع قرار نمیده؟ و آیا زمان اون فرا نرسیده تا مقامات آمریکایی برای تجدید حیات سیاسی خودشون به یک بازبینی نوین در قبال حوادث ایران اتخاذ کنند؟ با ما همراه باشید با مجموعه برنامه زندگی کنکاش.
حالا انشالله روز جمعه هم مردم خواهید دید نمایش وحدتی خواهند داد که آمریکایی ها رو باز هم بیشتر پشیمان کنند.
که ما همیشه همه اقشار مختلف مدار همیشه در صحنه است.
اجازه نمیدیم که کسی تو کشورمون تو امور کشورمون دخالت کنه.
ملت ما هم نشون میدن که این اظهارات هیچ پایه و اساسی نداره.
تمامی حرفای آمریکا بی اساس و کوچه و هیچ پایه‌ای نداره.
این نمایانگر وحدت و اتحاد ملی ماست.
ما همچنان در صحنه هستیم. ایران کشور مستقلیه، میتونه واسه خودش تصمیم بگیره.
آقای دکتر عباسی، مواردی که شمردید خب مواردی بسیار منطقی بود که عمدتاً مربوط به مسائل داخلی ایران میشه. بفهمید که آیا این ارتباطی پیدا میکنه که آمریکایی‌ها چنین موضعی علیه ما بگیرن؟ اصولاً آیا سابقه هم در دیگر کشورها داشته که این گونه وارد عمل بشن؟
بله. برای اینها خب طبیعیه شما عنایت داشته باشید که در ونزوئلا دو سه ماه قبل کودتا شد. هنوز این کودتا به نتیجه نرسیده، ایالات متحده به صراحت تایید کرد کودتا رو. این در رودزیا میبینیم که آقای رابرت موگابه بالاترین سطح از رای رو میاره، صفای طویل کیلومتری که اونجا هم اتفاقا چون اعلام کردن رابرت موگابه موقعیتش نامشروست، مردم زیمبابوه رودزیا صفای کیلومتری برای شرکت در انتخابات تشکیل دادن. خب میبینید هر ملتی احساس میکنه که قدرت خارجی مقابله میکنه، صفوفش منسجم میشه. خب در ایران هم باز به همین نسبت، ایالات متحده در این پلنی که برای نظام نوین جهانی و در این فرایندی که از گلوبالیزیشن مد نظرش هست، احساس میکنه دیگه در واقع قدرت مطلق، همه هم باید به حرفش گوش کنن. حالا اینجا وقتی میبینه که این معادلات امیدی که میبنده به جوانهای این کشور، این امید به بعضی از جناهای سیاسی این کشور، این امید تبدیل به یأس میشه، در واقع صداش در میاد. خب بالاخره جناهای ما، ملت ما، علارغم همه اختلاف سلیقه ها که بایستی باشد، من باز هم اعلام میکنم که عمیقا ما با این سیاست غرب که بخواهد فضای رو در ایران ایجاد کنه که این در واقع بسته بشه فضای گفتگو در کشور،
بله.
اگر قرار ما زندان بریم توسط خود نظام خودمون به عنوان روزنامه نگار، اگر قرار به عنوان یک دانشگاهی وقتی بحثی رو مطرح میکنیم مسئله ایجاد کنه، این به خودمون مربوطه.
بله.
یعنی بنده در واقع حق دارم به عنوان یک دانشگاهی قلم دست بگیرم مطلبی رو بنویسم، چه بسا مشکلم ایجاد کنه توی جامعهمون، این به خودم برمیگرده. هر نوع حمایت خارجی به تبع این مسئله نشون میده که من دارم اشتباه میرم. لذا هیچ دلیلی نیست که یک کشور خارجی به خودش اجازه بده در واقع دخالت کنه. و منافع آمریکا اینجا چیست؟ چرا آمریکا دنبال در واقع این میگرده که به یه شکلی پلن کلی نظام حکومتی ایران رو به هم بریزه؟ من یک جمله دارم، اون جمله بعدش که چی؟ در افغانستان تغییراتی ایجاد شد، آقای کرزای اومد، بعدش که چی؟ این بعدش که چی رو باید ببینیم میخواد چطوری عملی کنه. در آینده در عراق هرگاه اینا بدانند که صدام رو خواهند توانست برداشت و بعد از اون دولتی رو خواهند آورد که بتواند منویات اونا رو عملی کنه، اقدام خواهند کرد. در مورد ایران چی؟ شما برای بعد از این که بالاخره در این نظام براندازی کردید، شقوق ایجاد کردید، بعدش چی؟ بالاخره از این که شما میخواید این جوانا رو بریزید تو خیابون آشوب ایجاد کنید، سیستم مثلا انتظامی رو بگذارید جلو اینها، خون جوان ایرانی ریخته بشود، کی میخواد این وسط سود ببره؟ طبیعتاً بنده هم به عنوان یک همکار به اصطلاح این استراتژیستایی که در مراکز مطالعات کلانی اونها دارن عمل میکنن، این حق رو میتونم به خودم بدم فردا که من هم در درون خاک آمریکا در واقع تفکری رو بر بتابم از طریق سایت‌های اینترنتی که افرادی اونجا در واقع دست بزنن به اقدامات مثلا خشونت طلبانه. این درسته؟ آیا این پذیرفته است؟ شما این حق رو برای خودتون می‌بینید که در کشور ما دخالت کنید، اما هیچ کشور دیگه حق نداره در اونجا دخالت کنه. شما 4,000 میلیارد دلار بدهی داخلی دارید. شما این رو که حرف ما که نیست، شبکه جهانی تلویزیون بلومبرگ شما داره میگه که در بازار نزدک، در بازار وال استریت، شما ببینید در چند روز گذشته بعد از قضیه در واقع اون شرکت زیراکس و این فسادهای اقتصادی که یکی پس از دیگری، صدای این اگه تا الان در نیامده در بازار بورس شما، حاصل این مسئله است که در واقع دارید سرپوش روش میگذارید. واقعا 17,000 میلیارد دلار بدهی خارجی ایالات متحده. فقط ما الان میدونیم 120 کشور در دنیا دارن دلار آمریکا رو جل میکنن. ژاپن داره این کارو میکنه، کره این کارو میکنه، پاکستان، مصر، آفریقای جنوبی، آرژانتین. خب دلاری که تولید میشود پشتوانه ارزی ندارد. شما مبنای اقتصاد جهان قرار دادید این دلار رو. همین پریروز روسیه اعلام کرد که بخش از ذخایر ارزش رو میخواد با یورو جایگزین کنه به جای دلار. تمام کشورها دارن میرن به همین سمت. وقتی شما از نظر به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی این شکنندگی رو دارید، بنده دیگه اشاره به گزاره‌هایی که بنیاد هودسون توسط خود آقای هرمن کاهن برای 200 سال آینده آمریکا طرحی رو تهیه کرده اشاره نمی‌کنم. خود ایالات متحده بهتر می‌دونه که بنیاد هودسون در گزارشی که توسط آقای هرمن کاهن تولید شده در 200 سال آینده وضعیت آمریکا چه خواهد بود. خب ما فقط 1,200,000 ایرانی فرهیخته تو ایالات متحده داریم. این رو آمریکا باید بداند که از 640 میلیارد دلار ثروت ایرانی‌های خارج از مرزها 2/3 در خاک آمریکاست. یک چنین انسان‌های فرهیخته‌ای در اون کشور حضور دارن، استاد دانشگاه هستن، حقوقدانن، طبیبن، کار هنری می‌کنن، در واقع شهروند نمونه هستن که مالیاتشون رو میدن، عوارضشون رو میدن، هیچ مسئله ندارن. به شهادت اسناد خود FBI یک نفر اینها در آنچه که اینها واقعه 11 سپتامبر نامیدن هیچ کدوم شرکت نداشتن. همین امروز رسما ایالات متحده اعلام کرده که در قضیه ورود اتباع عربستانی به خاک خودش روادید رو به سادگی صادر نخواهد کرد. چرا؟ چون ببینید از 19 خلبانی که ادعا میشه در قضیه انفجار در برج‌های ورلد ترید سنتر حضور داشتن، 11 نفرشون اعلام کردن، 11 نفر یا 19 نفرشون اعلام کردن که عربستانیان. یک نفر ایرانی شما در از این 1,200,000 ایرانی ببینید شهروندان نمونه با چنین گزاره‌هایی ما بایستی بتوانیم در یک چنین فضایی رئیس جمهور آمریکا باید ببینه از اون شهروندی که اونجا است، از اون ایرانی حیاء ایرانی رو یاد بگیرن و ما باید در واقع این حق رو بدیم که این همزیستی صورت بگیره. واقعا من نمیدونم، من توصیه کردم از توسط رسانه داخلی هم که مسمت را شد گفتم که بهتره جورج دبلیو بوش روحیه ایرانی رو از اون ایرانی های توی کالیفرنیا یاد بگیره، از اون ایرانی های که حضور دارن و در واقع شناختش نسبت به ملت ایران رو به گزارش های بعضی از افراد مقرض محدود نکنه.
آی دکتر، من سوال دیگه داشتم، امزارانی که از هموطنان عزیزم پشت خط میشنم، باز خدمت شما هستم. دوست ارجمند سلام بر شما، در هر جا که هستید بفهمید که زمین معرفی خودتون، از کجا زنگ میزنید؟
درود بر شما، سپاسگزارم. من از آمریکا زنگ میزنم، اسمم داریوشه.
خواهش میکنم بفرمایید. داریوش خان،
دوستان قدیمی ما هستن.
من با آقای دکتر بسیار اختلاف دارم. یکی از مشکلات ما اینه که ما با اینکه گفتنی زیاد داریم ولی وقت کم داریم و همیشه حراس داریم که شما ما را قطع کنید.
بله.
و ولی با این حال من به چند نکته از گفته هایشون اشاره میکنم گذرا و دوست دارم که پاسخ بشنوم. اول از همه که آقای دکتر همه سعیشون اینه که از این سیستم و این نظام دفاع کنن و من حق بهشون میدم. دوم این که از قانون اساسی یاد کردن. آقای دکتر قانون اساسی ما جوابگو و پاسخگوی خواستهای ملی ما نیست. اگر قانون اساسی رو انعکاس خواستهای مردم بدانیم، این قانون اساسی انعکاس خواسته مردم نیست، فقط قشری از حاکم به سلام مردم به نام روحانیت این قانون اساسی به نفع آنها تهیه و تنظیم شده و تا ابد هم ما باید زیر بار این قانون اساسی از روحانیت به سلام بار بکشیم. فرمودید که در 18 تیر، اولا 18 تیر یه سابقهش تنها سال 78 نبود، 18 تیر سال 59 هم یه قیامی صورت گرفت که شما به نام کودتا نامیدید، به نام کودتای نوجه، و بسیاری از جوانان آن مملکت به خاطر آزادی و دموکراسی جان خودشون رو باختن. فرمودین در این 18 تیر رسانه گروهی خارج از کشور در آتش و دامن زدن، ولی به یاد داشته باشید رسانه گروهی خارج کشور انعکاس خواسته های همون 4 میلیونی که شما اشاره کردید از مرزهای کشور گریختن و به این 1.2 هم یادآور شدید که در آمریکا هستن، به خاطر ندانمکاری و ضعف این حکومت از کشور خارج شدن، نه به خاطر دعوت سرویس های اطلاعاتی آمریکا و غرب و سیاست های غربی. به جایی که وقتی که شنیده شد رهبر انقلاب فرمودن که روشن فکر مثل خری میماند که کتاب بارشد، انتظار نداشته باشید، ولی همین خرها امروز بیش از 400 بیلیون دلار سرمایه در آمریکا و به وجود آوردن. اشکال شما اینه که همه کمبودها و اشکالات و ضعفاتون رو به گردن یک کشور بیگانه به ویژه به آمریکا میندازید. شما باید ببینید گرفتاری های خودتون چیه. ریشه یک کار در آزادی و دموکراسی است. اگر دموکراسی و آزادی در ایران نهادی نبشه، بسیاری از مشکلات کشور ما حل خواهد شد. و من بیش از این صحبت نمی کنم و در ذهن
من شما بشن. اگر قطع نکنید ببخشید جناب آقای داریوش، من خیلی خوشحالم که شما در هم بیننده ثابت برنامه ما هستید، همین که تعامل میکنید هر هفته ما رو و از اینکه زحمت میکشید تماس میگیرید. من چون ظاهرن این سومین چهارمین بار هست که شما ما توفیق داریم که صدای شما رو میشنویم، درست هستش؟ بله
بر من خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من فقط یک جمله رو میخواستم از شما بپرسم. این مستند این نکته رو که فرمودید رهبر ایران اعلام کرده که روشن فکر همچون در واقع حالا اون تعبیر رو، بله اون عبارت رو، من
سندش کجاست؟
بله چون در واقع من
سندش در روزنامه های اون روز ایران هست و من اگر اجازه بدین به بار دیگر بسیاری از سخنانی ایشون در مورد دموکراسی، در مورد کسانی که از دموکراسی صحبت میکنه از زندقه بدتر هستن، ما این قلم ها رو میشکنیم، ما اینا رو به زبالدان تاریخ میفرستیم، و باعث شد که این روشنفکرها از کشور جانشون رو بردارن و خارج بشن. به امروز شما افسوس میخورین که این روشنفکرها برگردن و ایران رو بسازن. اینا سرمایه های این کشور بودن، اینها پدران و مادرانی زحمت کشتن، اینا رو به دانشگاه فرستوندن، وقتی که بارور شدن همه این سرمایه‌ها به دامن کشورهایی که امن بود سرازیر شد. چرا گناه رو به گردن اینا میندازین؟
نه شما یک نکته رو من عرض کنم خدمت شما جناب آقای داریوش. من اصلا شما اگر در طول مدتی که خب بیننده برنامه ما بوده باشید دیدید من بیشترین انتقاد رو متوجه خودمون میدونم. این خودمون که میگم متوجه شخص خودم و امثال ما که در واقع بایستی تولیدات فکری برای حل مشکلات، ما مشکلاتمون کمبود مدیر نیست، مشکلاتمون کمبودهای مادی نیست، کمبودهای در واقع منابع زیرزمینی نیست، کمبود نیروی جوان و نیروی کار نیست. در خصوص تهدیدها هم همواره عنایت داشته باشید. من گفتم که ما مشکلمون به خودمون برمیگرده، گفتم تهدید در بیرون، آسیب پذیری در درون. هیچ وقت من مشکلات خودمون رو گردن آمریکا ننداختم و در واقع اساسا امروز این تلقی نیست. ولی شما این صدور این بیانیه رو، چون تا جایی که خاطرم از شما فرمودید قبلا فرمودید که افسر نیروی هوایی ایران بودید، به عنوان یک در واقع نظامی کهنه‌کار، واقعا صدور یک بیانیه توسط یک رئیس جمهور علیه یک ملت دیگر رو شما غیر از این تهدید میکنید که دخالت در حوزه داخلی محسوب میشه؟ یا من حالا شرمندم هستم، شما هزینتون زیاد میشه پشت خط ایستادید، ولی واقعا امر اینه که
یاد نداره مملکت من ایران من و این برخورد عقاید و برای روشن شدن همیانان بسیار اهمیت داره.
بله
آقای دکتر عباسی، شما چه انتظاری دارین؟ دنیای دهکده کوچیکیه، از نظر استراتژی و اکانومی منافع دنیا به هم پیچیده خورده. همونطوری که بیل گیت سرمایه داره، آقای رفسنجانی هم سرمایه داره. این سرمایه های این آقای رفسنجانی و آقای بیل گیت هم به هم گره خورده. اگه در اینجا ایشون عصب کنه، اون در اونجا ایشون سرمان بخوره. و شما انتظار نداشته باشید دولت ها و ابرقدرت ها در سرنوشت و پدیده های جدید دنیا هیچ دخالتی نداشته باشه. این اقتصاد جهانی است، اقتصاد فقه و نمیدونم مسائل مذهبی نیست. این
نه خب تا چه حدش به حقه؟ یعنی من از شما اینو میپرسم. ببینید اونجایی که جنگ فولاد بین همین آمریکا و اتحادیه اروپا پیش میاد و ژاپن 34% مالیات و عوارض بر ورود فولاد اروپا به آمریکا میبنده، آمریکا خب اتحادیه اروپا مقابله میکنه. همین دیروز کشورهای آمریکای لاتین به خصوص اکوادور مقابله کردن با آمریکا در سر مسئله اون مالیات و عوارضی که بسته شد به محصولات کشاورزی در واقع حوزه آمریکای لاتین به سمت کشور آمریکا. ببینید بالاخره همه کشورها ملت‌ها پای منافعشون که پیش میاد مقاومت میکنن. صرف مواضع ایدئولوژیک هم نیستا، مسئله اینجاست که بالاخره اگر به رسمیت بشناسن حتی حدود ما رو، همون موردی که شما فرمودید کودتای نوژه، چرا یک کشوری باید در کشور دیگه کودتا کنه؟ همین الان بنده به شما عرض میکنم ایالات متحده که خود آقای تافلر پیشبینی کرده فروپاشیش رو، خود آقای برژینسکی فروپاشیش رو پیشبینی کرده و سایر این استراتژیستای غربی، چطور ممکنه کشوری که خودش داره به 54 کشور تبدیل میشه، قطعه قطعه میشه، اون ایالت در واقع با کلاس اونجا میشه ایالت کالیفرنیا، میشه کشوری به اسم کشور کالیفرنیا. خب حالا خوبه مثلا فرض کنید دولت ایران هم بگه من اونجا یک اکثریت ایرانی دارم، ثروت زیادی هم دارن، من امید ببندم روی اونها که وقتی که در واقع ایالات متحده از هم میپاشد، یک کشوری با اقلیت ایرانی زیادی اونجا باشد که در واقع کشور کالیفرنیا نامیده میشه. آیا در واقع این حق و موقع مثلا برای بگیم چون ایران هم منافع داره دیگه، حد منافعمون تا کجاست؟ ما اگر بحث از دموکراسی درون مرزهای ملی رو میکنیم یا آزادی، این دموکراسی در سطح جهانی رو هم آیا نباید بپذیریم؟
درست میفهمید، دموکراسی در سطح جهانی، من از همین به صلاح صحبت شما میخوام استفاده کنم. شما در روی کره زمین با تجربه و سابقه سنیتون و با تجربه و سابقه تاریخیتون جایی رو میشناسیم که از نظر بشر فعلی یا بشر در طول به صلاح زندگی خودش بهتر از دموکراسی آمریکا و این سیستم تجربه‌ای داشته باشه؟
من به این شکل که آزادی‌ها در این حد در ببینید عرضم این هست که در پهنه لیبرال دموکراسی آزادی‌ها تا این حد بی حد و بی مرز باشد هیچ جا رو نمی‌شناسم. اما یک نکته را من میخوام خدمت شما عرض کنم، تا کی میتواند به این آزادی های بی حد و حصر که باز همون آقای برژینسکی که از همین استراتژیست های جناح دموکرات اینها معتقده که سکولاریسم عنان گسیخته، که ایشون میگه که در پاسخ به آقای هانتینگتون، ما اینکه قیود دینی رو بر نتافتیم و عنان گسیخته تمام شرعیات از جامعه کنار گذاشتیم، آیا آمار در واقع اون جنایتی که در اون جامعه داره صورت میگیره شما بهتر اونجا دارید از نزدیک میبینید، بهترین آمار ارقام رو میبینید، اون نفسانیتی که برتافته میشه، اینکه اقتصاد اونجا اقتصاد بازاری است که مرکانتیلیستی است، یعنی سوداگرانه است، هر کس به هر قیمت در واقع با سازوکارهای علمی اقتصادی میتواند دیگری رو چپاول کند، آیا در واقع این فضای فرهنگی و فضای اقتصادی و سیاسی از دید شما اینی که تا کی این نمونه دموکراسی تا آینده دور میتواند دوام داشته باشد؟ مسئله اینجاست، در فرایند حوزه‌های تمدنی تمدن شناسا میگن، اینم حرف بنده نیست، قبلا اینجا اعلام کردم، حرف آقای آرنولد توینبیه، از قبل از ایشون هم آقای اشپنگلر مطرح کرده بود که این فروپاشی در غرب صورت میگیره. تمدنی که نخواد در واقع خودش رو بعضی جاها مقید کنه، آزادی‌هاش بی حد و حصر باشه، این زمینه تعالیش از دست میره. ما در طول تاریخ قوم عاد و ثمود و لوط و غیره رو داریم. امروز هم شما نمونه این رو در یک خانواده تلقی کنید. شما اگر فرزندتون آزادی‌های بی حد و حصر داشته باشه، این آزادی‌های بی حد و حصر ورود ایشون رو به شبکه‌های گانگستریزم زمینش رو ایجاد کنه، ایشون رو به انحطاط اخلاقی بکشه، آیا شما ناراحت نمیشید؟ آیا شما خیر اون رو نمیخواید اگر محدودش میکنید؟ تمدن هم در حوزه کار خودش صرف لیبرال دموکراسی به نتیجه نخواهد رسید. امروز منتقدین لیبرالیسم در خود غرب معتقدند که این آزادی بی حد و حصر بشر رو به تعالی نمیرسونه، کمان که شما میدونید بالاترین حد جرم و جرائم در شهرهای عمده آمریکاست، در میلواکی است، در واقع شیکاگو است، در دیترویت، در همین لس آنجلس. خب من از شما به عنوان یک عزیزی که اونجا دارید زندگی میکنید این سوال رو دارم، اگر یک آزادی در یک جای بالا بود و کیفیتش خوب بود، افراد به درجه بالایی از تعالی رسیدن، چرا اینقدر باید فسق و فجور و جرم و جنایت بالا باشه؟ از 1981 تا 1998 26 هزار مورد فیلم پورنو ثبت رسیده FBI وجود داره که ابتداش FBI لیست زده وارنینگ، مثلا FBI هشدار FBI که کسی این رو مثلا حق کپی رایتش رو فلان رو باید رعایت کنه. چرا یک جامعه تولید فیلم پورنوش در یک مقطع از 1981 تا 1998 بایستی این رقم باشه؟ شما این رو مثلا اسمش رو میگذارید آزادی، تبعات اخلاقی این و انحطاطی که از درون اون جامعه رو برمیتابه واقعا کجاست؟ من قبول دارم که ما در واقع قیودی رو دموکراسی مردم سالاری دینی ما برمیتابه و قانون اساسیمون، که این قیود به اون آزادی که اروپا و آمریکا دارد نیست. همواره هم اعلام کردیم که این دموکراسی دموکراسی مشروطه. اما واقع امر اینه که شما به نظر شما تا کی میتواند اون آزادی بی حد و حصر استمرار داشته باشد؟
چند بار در چند در صحبتاتون حضرت صلاح اشاره کردید به نظر من و من گم کردم فرمایش شما رو.
خواهش میکنم.
اگه منظور شما اینه که دموکراسی باید از اخلاق و معنویت برخوردار باشه، چون تکرار کردید این بحث رو چندین بار. بله منم با شما موافقم، ولی این کشش و خواسته های جامعه رو نشون میده. این جامعه است که خودش باید قبل به قبل این معنویت و این اخلاق رو به صلاح دارا باشه. ولی اگر دارین مقایسه میکنین بین جرم و جنایت، اتهام و زندان و غیره، شما اصلا خود ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مقایسه کنین. دینی که به صلاح ایدئولوژی که میباید معنویات داشته باشه، اخلاق جامعه رو به پیش ببره، ما امروز در ایران میبینیم که جامعه به فساد کشیده شده. بخشایی که به صلاح از نظر مذهبی قدغنه الان شما در هر خیابونی در تهران چشم میبینید، مواد مخدر میبینید، زندان‌ها رو بریم میبینید، ایدز رو برید میبینید. شما چرا مقایسه فقط در آمریکا زندان‌های آمریکا رو تحقیق میکنید؟ چرا نمیرید کوچه کنار کوچه های ایران و کوچه های تهران رو تحقیق
میکنید؟ نه، این که من قبلا آمار این رو قبلا اعلام کرده بودم در داخل کشور و تاییدم کرده بودم. منتظرت ببینید در ایران ادعا بر این نیست ادعا بر این نیست که آزادی بی حد و حصر وجود داره. شما چون فرمودید که آیا نمونه این در واقع دموکراسی و لیبرال دموکراسی آیا در جای دیگه هم وجود داره، من گفتم نه، در طول تاریخ من سابقه ندارم. امروز هم روی کره زمین هیچ جا رو مثل آمریکا نمیشناسیم. حتی خود اروپایی‌ها آرزوشون این هست که به ایالات متحده برن، چون بالاخره ایران ادعا نکرده. ایران اصلا داعیه این رو نداشته که ما 100% جلوی آزادی‌هایی رو که بخشش رو در واقع ما حالا به نوعی نامشروع می‌دانیم یا می‌شناسیم جلو اینها رو باز گذاشته. اما به هر جهت حالا ظاهراً وقت برنامه تمام شده. من خیلی خوشحالم از اینکه شما هم بیننده ما هستید و تشکر میکنم از اینکه تحمل کردید بحث ما رو و افتخار میکنم به وجود در واقع هموطنانی که علارغم اینکه نظر مخالف خودشون رو تحمل میکنن، یعنی نظر امثال من رو، ولی این وقت رو میگذارن، هزینه میکنن و در واقع در بحث با ما شرکت میکنن. برای خودتون و خانوادهتون آرزوی توفیق دارم.
جناب آقای داریوش خیلی متشکرم که با ما تماس گرفتید، محبت کردید. انشالله که ما بتونیم در فرصت‌های آینده از بیانات شما مستفیض بشیم. خیلی متشکرم. من با شما خداحافظی می‌کنم.
گزارم به یاد داشته باشید، از برخورد عقاید نهراسید، برخورد عقاید راه‌های علمی و منطقی رو برای پیشرفت جامعه به وجود.
خیلی متشکرم. همینطور هست آقای دکتر عباسی. ما بحثایی که کردیم از این ور بیشتر بود، ولی یک نگاه رو میخوام از درون حاکمیت آمریکا نگاه کنیم. شما اگه لایه‌های درونی حاکمیت آمریکا رو نگاه کنیم، به طور یک نگاه کلی ما به 4 لایه برمیخوریم. لایه‌ای که بخش تکنوکرات‌ها هستند، بخش نفتخوارها هستند، بخش میلیتاریست‌ها هستند و بخش بانکدارها. اگر شما به طور ریز و کنکاشانه به این لایه‌ها نگاه کنید، می‌بینید به غیر از جناح میلیتاریست‌ها، هر سه جناح در محیطی صلح باید کار کنند.
بله.
یعنی جایی که جنگ، که بانک مفهوم نداره. بله. جناح تکنوکراسی و نمیتونه ارزندو میکنه، فقط در جناح در زمانهای جنگی که میلیتاریست‌ها میتونن خودشون نشون بدن. از زمانی که آقای جورج دبلیو بوش به روی کار اومدن، ما می‌بینیم این جناح تقویت شده.
بله.
آی سوال من اینجاست که آیا سه جناح دیگه در این زمینه اعتراض به حاکمیت در آمریکا نمی‌کنن که منافع اونها چه خواهد
شد؟ به هیچ وجه، به دلیل اینکه حیات نظام بانکداری هم منوط به این خواهد بود که در بعضی از مثلا نقاط دنیا جنگ های در بگیره و تولیدات کمپانی های اسلحه سازی جلوتر بره، مجتمع های صنعتی نظامی این قدرت رو داشته باشن بودجه پمپاش کنن به بهانه های مسائل امنیت ملی، سلاح‌های تولید کنن، چون بالاخره تکنولوژی نظامی تکنولوژی صد محسوب میشه. اگر هواپیماهای پیشرفته‌ای بتونن بسازن طبیعتاً تکنولوژی هواپیماهای در واقع مسافربریشون هم ارتقا خواهد یافت، هواپیماهای در واقع کارگو و غیره. در خصوص مثلا الکترونیک به همین نسبت در کامپیوتر، در علوم اقیانوسی، علوم فضایی، لذا تکنوکرات‌ها خیلی علاقمندن که در واقع زمینه‌های گشایش‌های ایجاد بشه. بالاخره 420 میلیارد دلار بودجه امسال در واقع وزارت دفاع آمریکا، این 420 میلیارد دلار بودجه نظامی که بودجه نظامی 120 کشور محسوب میشه، اینو ما باید فرض بر این بگذاریم که در واقع به یه شکل واقعی باید یه کسی هزینش کنه. همش صرف از میدان جنگ نمیشه، صرف بخشی از تکنوکرات ها میشه که روی این مسئله کار کنن، صرف نظام بانکداری میشه، لذا اونها از این مسئله تغذیه میشن. و اتفاقا همیشه این گونه نیست که اون سه حوزه نیاز به محیط صلح داشته باشه، صلح برای خودشون و جنگ برای دیگران.
من سوال دیگری داشتم اما ظاهرا باز دوست ارجمند پشت من. سلام عرض میکنم خدمتتون همکار گرامی. دوست ارجمند بفهمید که از کجا زنگ میزنید.
سلام علیکم آقای، من روی خط هستم الان.
بله بله بفهم، صداتون رو ما میشنویم.
خیلی متشکرم. من علی اصغر هستم، از آمریکا تلفن میزنم.
خواهش.
در مورد صحبتی که آقای دکتر میکنن راجع به صحبتی که آقای بوش کردن، باید میگم که اگر دموکراسی، دموکراسی که واقعیه و همون دموکراسی که در آمریکا صحبت شو مثلا میکنن که یک دموکراسی واقعیه، این دموکراسی نباید دوگانه نظر داشته باشه نسبت به اسرائیل و نسبت به مثلا فلسطینی ها. اگر ملتی الان زیر فشار و تحت فشار در دنیا باشن، ملت فلسطین هستن. پس چرا برای ملت فلسطین چیزی نمی کنن، کاری نمی کنن، ولی در عوض برای ملت ما میخوان کاری بکنن؟ من منتقد هستم به بسیاری از چیزایی که در کشور ما میگذره و بسیاری از مسائلی که در کشور ما میتونه جای انتقاد هست، ولی اینکه اینها بیان صاحب نظر باشن در کشور ما، این یک چیز خیانت بزرگی که از طرف ما هست. شاید اصلا باشه که بگیم که آره میتونه باشه. بعد چه کسانی میان این حرفا رو میزنن؟ کسانی در کشور ما الان مثلا شما از اونهایی که در رسانه‌های خارج از کشور دارن میان، اینا افرادی هستن که خود فروختن. وقتی بهشون مثلا مطرح میکنی، صحبت میکنی، میگی آقا، میگن آقازاده‌های ایران، بله پسر آقای فلانی، پسر آقای فلانی، همه با اون آقازاده ها مخالفن، کسی در ایران موافق نیست، مردم متنفر هستن از اون آقازاده ها. اگر هستن، من واقعا از این چیزا خبر ندارم، اون چیزایی که میگن مردم واقعا متنفر هستن، ولی بزرگترین آقازاده تاریخ ایران آقای رضا پهلویه. و اینا دارن ادعیشون که همونایی که چیز میکنن دارن اینا رو حمایت میکنن. ایشون پدرشون از همه بیشتر پول برداشته برده، ولی اینا دارن اینا رو حمایت میکنن. خب اینا رو اگه این دوگانگی ها، اگر اینا هستن کسانی که میان و به مملکت ما میخوان خط بدن، به مردم ما میخوان خط بدن، مردم ما این خط رو قبول نمیکنن. اما اینکه مردم ما خودشون در تلاش و تکاپو هستن که مسائل کشور خودشون رو حل بکنن، و خب ببین دموکراسی در آمریکا 200 سال فرصت داشته که به اینجا رسیده، و اثرات سوءش هم 200 سال فرصت داشته تا تبلور پیدا بکنه، ولی در کشور ما این تبلور وجود نداشته، فرصت تبلور وجود نداشته. شما اگه نگاه بکنید در جاهایی هستش در ایران الان که شب مردم میخوان بخوابن، و زمان شاه هم همینطوری بودا، شب مردم میخوان بخوابن میرن داخل قلعه در رو میبندن. یعنی امنیت ملی، امنیت فردی، امنیت شخصی وجود نداشته در اونجا. داخل قلعه کد خدا میرفت در رو میبرد، شب میخوابیدن. من خودم از اینجا دیده، از اینجاها دیدن کردم، دیدم اینجا جار. خب این وقتی در یک کشوری این امنیت ها وجود نداشته، همینطوره کم کم باید اینا همه تبلور پیدا کنه. شما نمیتونید یه روز انتظار داشته باشین اینا تبلور، بعد کی بیاد برای ما تصمیم بگیره؟
خیلی متشکرم آقای علی اصغر، خیلی ممنونم که با ما تماس گرفتید. من با شما خداحافظی میکنم که شما زیاد پشت خط نمونید، انشالله از طریق تلویزیون خواهش میکنم. لطف کردید آقای دکتر عباسی. قبل از اینکه بحث ایشون رو پاسخ بدید، در قسمت اول صحبت آقای علی اصغر بحث با مقایسه با اسرائیل صورت گرفت. من بخواستم جایگاه اینو در نظام بین المللی شما چگونه میبینید؟ بعد قسمت دوم صحبت.
خب من تشکر میکنم از حسن نظر این هموطن عزیزمون. واقعا خب تطبیق ایشون درست بود. ما بالاخره آمریکا 200 سال فرصت دموکراسی داشته، اروپایی ها بیشتر از 350 سال فرصت داشتن پس از در واقع اون رفرمی که صورت دادن. خب چطور ما بعد از 23 سال باید به اون نرم ها برسیم؟ 23 سال داره از انقلاب ما میگذره، مشکلات زیادی هم داشتیم. بالاخره آرام آرام برابر ظرفیت یک جامعه ای که مشکلات خاص خودش رو داره، فقط 8 سال از این 23 سال رو ما درگیر جنگ بودیم، خب بایست طبیعتاً آرام آرام. خب امروز این صحنه برای ایرانی های خارج از مرزها یک صحنه تراژدیک و در واقع یک ملودرام نیست. من توقع ندارم عزیزان ما در خارج از مرزها بنشینن گریه کنن. امروز در ایران، همین امروز 570 اسیری جنازه‌شون داره میاد که اینها در طول در واقع 20 سال گذشته به اسارت در اومده بودن، توی جنگ اسیر شده بودن و این افراد امروز توی اون زمان اسارت، زمان اسیر بودن، فیلم سینمایی نیست که هالیوود ساخته باشه. یک نفر رو در بین اینها تصور کنید، یک کسی با امیدی رفته به عنوان یک خلبان، رفته اونجا جنگیده، بعد در واقع این فرد امروز هواپیماش ساقط شده، افتاده، وقتی اونجا افتاده اسیر شده، در توی اون زندان به شهادت رسیده، این امروز جنازش داره میاد. این موارد برای مملکتی که اینقدر مشکلات داشته باید آرام آرام در واقع این فرایند رو طی کنه تا بتونه مثلا ما بگیم تو ایران هم یک چنین گشایشی است. اشارم که ایشون داشتن، واقعا آمریکا اگر به ملت، یعنی جورج دبلیو بوش میاد به ایران میگه که آقا من برای مردم ایران میخوام کار کنم، مردم ایران راهشون این هست که باید با ما رابطه داشته باشن، آیا آمریکا همین نسبت رو بین ملت ایران، ملت لبنان، ملت فلسطین به موازات ملت اسرائیل میبینه؟ آیا واقعا یک در واقع این حمایت بیچونه چراش از کشور اسرائیل، از دولت نامشروع اسرائیل به همین نسبتی است که از ملت ما سایر ملت‌های عربی صورت میده یا ملت‌های اسلامی؟ واقعا این کجاست؟ من این پهنه رو نمی‌بینم. خب بالاخره من توی دانشگاه‌های این کشور مدرنیته تدریس می‌کنم، پست مدرنیسم رو تدریس می‌کنم، لیبرالیسم رو، سکولاریسم رو، اندیویژوالیسم رو، تمام این اسم‌ها رو در مباحث غرب‌شناسی تدریس می‌کنم. اما واقعا صداقت در خیلی از این گزاره‌ها امروز از این نمودها ما نمی‌بینیم. اینه که در واقع بایستی ملت ما به حال خودشون گذاشته بشن، اندیشمندان خود ما دوچار چالش فکری بشن با هم دیگه، همینطوری که دوست عزیزمون جناب داریوش گفتن، ما باید دیدگاهامون رو نقد کنیم، به چالش بکشیم، همدیگر رو نقد کنیم، همینطوری که این دوست دیگه‌مون جناب علی اصغر فرمودن، ما واقعا تو بحث آقازاده‌ها تعارف نداریم. من دارم از رسانه رسمی جمهوری اسلامی میگم، این آقازاده‌ها پسر هر کس میخواد باشه تو این مملکت، این مورد نقد است و ما در به اصطلاح این جامعه اینها رو هم در رسانه هامون افشا میکنیم، هم در روزنامه هامون، هم در مجامع دانشگاهیمون. ملت هم دل خوشی ندارن، اینجور هم نیست که اینا پشت پس بی باشن، بالاخره مراوده دارن، مردم تک تکشون رو مثلا میشناسن، سیستم قضایی هم به تبع لازم هست که برخورد کنه. اما واقع امر اینه که اینو خودمون حل میکنیم، نیاز نیست که آقای جورج دبلیو بوش برای ما نسخه بپیچه.
آقای دکتر، باز تلفنی هست، ما گوش میدیم، به خدمت شما هستیم. خدمت شما عرض ادب میکنم. دوست ارجمند، بفهمید که از کجا تماس میگیرید؟
سلام عرض کردیم، خسته نباشید.
سلام عرض کنم،
من شهریور هستم از کوپنهاگ.
خواهش میکنم، بفهمید آقای شهریور.
من یه سوال داشتم از آقای دکتر عباسی.
صدا میکنم.
سلام عرض کردم آقای دکتر عباسی، خیلی ممنون.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
متشکرم با این بحث برنامه و زندگی که میذارید و ما را بیشتر نسبت به شرایط داخل و اوضاع سیاسی با اطلاع میکنید. ولی سوال من آقای دکتر این هست، ما تجربه دخالت بیگانه رو در طول این تاریخ مثلا 100 ساله اخیر به خوبی لمس کردیم با خون و گوشت و پوستمون. هیچ ایرانی با دخالت بیگانه در مملکتش موافق نیست. اما سوال اینجاست، در این حرکت سیاسی هایی که صورت میگیره در این راهپیمایی ها، ما میبینیم و میدونیم، به خوبی هم میدونیم که دشمن اصلی ملت ما انگلیس است. اما چرا در طول این مدت شعار مرگ بر امریکا سر داده میشه، شعار مرگ بر اسرائیل سر داده میشه و شعار مرگ بر انگلیس که مسبب همه بدبختی های ماست و کسی است که تمام سرمایه و هستی ما را به غارت برده و اگر هم خرافات هایی بر روی مذهب ما افتاده از دست نابکار این پیر انگلیس بوده، چگونه است؟ چه سیاستی در داخل میگذره که شعار مرگ بر انگلیس سر داده نمیشه و شعار مرگ بر شوروی یا روسیه که این همه ظلم و ستم در حق ملت ایران کرد اینها داده سر داده نمیشه. و من میخواستم این پاسخ رو از شما بشنوم، مخصوصا حتی در مورد انگلیس و اون صحبت در مورد سلمان رشدی که بزرگترین توهین رو به مسلمانان جهان کردن تحت عنوان همون دموکراسی بی بندوبار گذشته که هر چیزی باید حد و حدود داره. ارزش و حرمت دموکراسی تا جایی است که به قومیت من، به ملیت من، به هویت من و به زندگی شخصی من دخالت نکنه، من بی حرمت نکنه.
خیلی متشکرم جناب آقای
شریف. در جامعه ایجاد نکنه. این چنین دموکراسی رو همه ما بهش احترام قائلیم.
خیلی ممنونم از شما.
اما چرا دولت مردان ایران و کارگزاران در رابطه با مسئله انگلیس سکوت میکنن؟
خیلی متشکرم آقای شریف. ما به شما خداحافظی
می‌کنیم. ببینیم که باز هم دست انگلیس در همه کارهاست و پشت سر امریکا قایم شده.
خواهش میکنم. خداحافظ شما. شما طریق تلویزیون.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر.
قربان شما. آقای دکتر ما فقط دو دقیقه فرصت داریم.
من بسیار از شما عزیزان هموطنم تشکر میکنم، از موضع شما بزرگواران که الان از کوپنهاگ دانمارک بر جهت اون آب و هوای ویژه دانمارک تماس میگیرید و همچنان عرق ملیتون رو حفظ کردید. از دور من دست و بازوی شما عزیزانم رو میبوسم. خب در ایران بعد از اینکه شوروی فروپاشید، مسئله مرگ بر انگلیس جایگزین مسئله مرگ بر شوروی شد. امروز در شعارهایی که در ایران مطرح میشه، ملت ما رو، خب خود شما برجت جز این ملت هستید، روحیه دشمنی با کسی رو نداره. بالاخره تو 300 سال گذشته ثابت شده که ایران به هیچ کجا حمله نکرد. مردم ما نه دوست دارن به آمریکا بگن مرگ، نه به اسرائیل بگن مرگ، نه به انگلیس بگن، نه به شوروی یا هر کس دیگه. بالاخره این تبعاتی است که اونا برای ما داشتن. اما امروز در واقع ما با انگلیس مشکلات خاص خودمون رو داریم در عرصه روابط بین الملل. جک استرا هم چند باری که اینجا آمده بود مواردی رو مطرح کرد و طبیعتاً اینجا منتقدین وجود داره، عناصر دانشگاهی کنترل میکنن، کمک میکنن و عناصر سیاست خارجی ما، که ما حتماً یک جلسه رو اختصاص میدیم به استراتژی ملی کشور انگلیس و موضعش رو نسبت به ایران حتماً تحقیق میکنیم. اما واقعاً همونطوری که همه ملت‌های دنیا میدونن، 80% مرزهایی که در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین کشیده شده توسط انگلیس و همه ملت‌ها، همونطوری که شما به حق فرمودید، میدونن که حتی ایالات متحده در واقع برآیند آن چیزی است که انگلیسی‌ها ایجاد کردن. لذا ما حتما در واقع به این مسئله خواهیم پرداخت. اما واقع امر اینه که ملت ما خیلی علاقمند نیستن هر روز به دیگران مرگ بگن، مگر اینکه میبینیم اینجور مواردی که رئیس جمهور آمریکا در دخالت میکنه در کشور ما.
آقای دکتر عباس خیلی متشکرم. از سوالات بسیار زیادی هنوز موجود هست که من نوشته بودم، ولی چون فرصت کم هست انشالله ما در فترات آینده هم از بینندگان ارجمند عضو خواهیم میکنم که در جلسات آتی بتونیم به این مباحث بپردازیم. من از شما خیلی ممنونم. تا جلسه آینده. خب بینندگان عزیز و ارجمند، ضمن پوزش از شما به خاطر کمبود وقت، من در همین جا با شما خداحافظی میکنم به اتفاق همکاران و مهمان برنامه و تا جلسه آینده شما رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار شما.